انقلاب های بزرگ هست. من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره های بعد یا دهه های بعد اینجوری تعبیر کنیم. این با همون شکل، با همون هدف ها، به سوی همون آرمان ها و با همون جهت دینی ها ادامه بیرون.
اون که خون داده همین جوان همین توده بوده، اون که جوان داده همین توده بوده، یه دسته بیرون بودن، اشراف و اعیان هم بالاها نشسته بودن و شما خون دادی، شما جوان دادی.
الان ملت های اسلامی و ملت های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی. عصر خمینی،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحال هستم که دوباره توفیق شد با بخش دیگری از سری برنامه‌های عصر خمینی در خدمت شما فرهیختگان بزرگوار هستیم. قرار هست که امروز صحبت بکنیم در مورد انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر احیای هویت دینی در جهان و انزوای فرایند سکولاریسم در حوزه دین و اندیشه. امیدوارم که ما رو در عصر خمینی دنبال بفرمایید.
انقلاب اسلامی تأثیر و خیزش غیر قابل انتظاری از تفکر عمیق در دین، رشد بصیرت و معنویت که مطلوب همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان بود بر جای گذاشت و هویت دینی اسلامی را در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی داخل و ورای مرزهای سیاسی احیا کرد و به بازتعریف هویت ایرانی مبتنی بر بنمایه‌های معرفتی هویت ایرانی اسلامی پرداخت. احیای تفکر اسلامی و نگاه دینی که ثمره انقلاب اسلامی بود چند پیامد و تحول بزرگ را به دنبال داشت. میشل فوکو مورخ فرانسوی انقلاب اسلامی را روح یک جهان بیروح می‌خواند که تلیعه دار دورانی از بازگشت دین و معنویت به سپهر اجتماعی جهان بود. انقلاب اسلامی ایران در برهه‌ای از تاریخ به وقوع پیوست که معنویت و دین محوری از زندگی اکثر ملت‌های تحت نفوذ غرب و شرق رخت بربسته بود. انقلاب اسلامی با احیای تفکر اسلامی نقش اسلام و مسلمانان را در عرصه‌های مختلف برجسته ساخته و عنصر هویت اسلامی را به عنوان واقعیتی پذیرفته شده در برابر هویت جهان شمول غرب قرار داده است. انقلاب اسلامی با تشدید اسلام خواهی از طریق ترویج اسلام سیاسی بسیاری از مسلمانان جهان را در مسیر بازیابی هویت اسلامی خیش قرار داد. انقلاب اسلامی ایران بیشک در افتخار و اعتماد به نفس مسلمانان بدون توجه به ملیت یا تمایلات سیاسی آنها نقش تعیین کننده داشته است.
خب شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه عصر خمینی. مفتخر هستم که در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار دانشگاه باشم. آقای دکتر محمد هادی همایون، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، و آقای دکتر محمد رضا اخضریان کاشانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. با این دو بزرگوار در خدمت شما هستیم. امیدواریم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضور شما بکنیم. اگر موافق باشید مهمانان بزرگوار بنده هم سلامی خدمت شما شنوندگان عزیز عرضه بدارن و بعد بحثمون رو آغاز خواهیم کرد. آقای دکتر شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم. و وقوع این برنامه رو در 40 سال انقلاب اسلامی تبریک عرض میکنم.
سپاس فراوان. آقای دکتر اخضریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و میهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. به رسم ادب و رعایت کبر سن، من از آقای دکتر محمد هادی همایون عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق آغاز میکنم. آقای دکتر، همونطور که مستحضر هستید، در جهان مدرن از زمانی که خصوصا در روابط بین‌الملل دولت ملت‌ها شکل گرفتن و ما وارد دنیای مدرن شدیم که بر سراسر محیط بین‌الملل هم این نظم مدرن غربی سایه انداخت، معیار تعیین هویت تبدیل شد به معیارهای ملی، یعنی اون عاملی که مبتنی بر اون ملت‌ها خودشونو تعریف می‌کردن و در داخل ملت‌ها حتی شهروندان خودشونو تعریف می‌کردن، بیش از همه چیز تحت تاثیر ملی‌گرایی قرار گرفت. یعنی هر شهروندی دیگه یک خدمت رو عرض کنم که ملیتی پیدا کرد، یک پاسپورتی پیدا کرد، شناسنامه‌ای پیدا کرد و مطبوع یک نظام سیاسی مشخص با مرزهای مشخصی شد و شاید دیگه سایر مؤلفه ها از جمله مؤلفه دین خیلی کم رنگ شد و ملی‌گرایی چیرگی پیدا کرد. اما بعد از انقلاب اسلامی در 1979 رفته رفته وقتی که تا امروز بررسی میکنیم، مشاهده کردیم که دوباره شاید مؤلفه های دیگر از جمله دین خودشون رو تونستن پیدا بکنن و در هویت بخشی به انسانها در این دنیای مدرن نقش آفرین شدن، به طوری که امروز ما میبینیم که حتی هویت های فراملی مبتنی بر عنصر و مؤلفه دین داره شکل میگیره. یعنی گروه هایی که خیلی از انسان‌ها در سراسر دنیا خودشون رو متعلق به اونها میدونن که حتی اهمیتشون برای اونها از ملیتشون هم میتونه مؤثرتر باشه. به عنوان ابتدای بحث، نظر حضرت عالی چی هست؟ این تحولی که در قالب انقلاب اسلامی ایجاد شد در معیار و هویت بخشی به انسان‌ها، اینو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
قبلش باید توضیح بدم این تحولی که اتفاق افتاد چیز جدیدی برای بشر در تاریخش نبوده. ما زمانی که چشم باز کردیم و خب خیلی نسلای قبل تر از ما با همین پدیده‌ای مواجه شدیم که شما الان به خوبی تبیین کردیم، پدیده‌ای که جهان مدرن در بوق و کرنا دائم تبلیغ میکرد که بله، دین اگر هم قرار باشه نقشی در جامعه داشته باشه، یه نقش حاشیه‌ایه که میتونه هم نباشه. کاروان بشر داره راه خودش رو بر اساس قواعد دیگه‌ای طی میکنه و دین نهایتاً میتونه اصلاحاتی انجام بده، اخلاقیات رو به میدان بیاره. در حالت خیلی خیلی مثبتش دارم عرض میکنم، و الا خب نگاه‌های کاملاً غیر دینی و ضد دینی هم وجود داشت. ولی واقعیت تاریخی بشر اینه که این دوره‌ای رو که ما گذروندیم تا پیش از انقلاب اسلامی، دوره بسیار بسیار کوتاهی از زندگی بشره و تا پیش از اون برای همه روشن بوده که دین نقش محوری داره. اساساً تمدن‌ها بر اساس دین شکل گرفته. انبیا وظیفه فقط صرفاً آسمانی نداشتن، وظیفه تنظیم امور زندگی مردم رو در دنیا داشتن به نحوی که بتونه به آسمان متصلشون بکنه. در نتیجه این دوره کوتاه و دوره‌ای بود که، یعنی باید دوره‌ای بدونیم که قرار بود منجر بشه به حذف دین از صحنه جهان به طور کلی، و انقلاب اسلامی حرکت بسیار بسیار مهمی بود، همونجوری که فرمودن انفجار نوری بود که دوباره ما رو به عرصه اهمیت دین در جهان برگردوند.
بسیار عالی. آقای دکتر رخسیر، نظر حضرت عالی چیست؟ به نظرتون چه نکاتی باعث شد که دین دوباره بتونه به جایگاه خودش برگرده و اصلا شرایط امروز رو چگونه پیش بینی میکنید؟ آیا اونگونه که گفته میشه ملی‌گرایی تضعیف شده طی سالهای اخیر و مثلا ما شاهد نقش آفرینی جدیتر مؤلفه‌ای مثل دین هستیم در هویت بخشی به ملت‌ها، و به صورت کلی این مسئله هویت رو که امروز هم مستحضر هستید، یک دغدغه خیلی مهمی شده برای انسان امروز، انسان‌هایی که دچار بحران هویت هستند در جوامع مدرن، اینو چگونه تحلیل میکنید؟
ببین، مسئله هویت مسئله شبیه پازل هست، شبیه یک مجموعی هست که جورچینی هست که بچه‌ها باش بازی میکنن، شکل‌های مختلف در هم ریخته که وقتی کنار هم چیده شد یه مفهوم مشترک به آدم میده. گاهی اوقات این مفاهیم درست چیده نمیشن، گاهی وقتا وقتی کامل شد تصویر درست به آدم میدن. عنصرهای مختلفی هستن که هویت، یعنی اون چیزی که یک فرد برای پاسخ به خودش داره طراحی میکنه، وجود داره. یکی از مؤلفه ها، همونطور که آقای دکتر همایون هم فرمودن، دین همواره جزء مؤلفه ها بوده است. پاسخ به مسائل زمانه و نیازهای روز جزء مؤلفه ها بوده است. مسئله سرزمین مسئله بوده است که همواره بوده است. هیچ وقت اینها جزء خارج از مفهوم مؤلفه های هویتی وجود نبودند. اما گفتمان های زمان های مختلف باعث شدن که بخشی از اینها پررنگ بشن و بخشی کمرنگ بشن. در زمانهای مختلف ما شاهد هستیم که در دورهای تاریخی مختلف گاهی وقتا این گفتمانها یک مسئله رو بسیار پر رنگ میکنن، یک دوره شعوبیگری پر رنگ میشود و مسئله ملیت خیلی برجسته میشود. زمانی که مثلا در کلیسا در اروپا به شدت نقش منفی ایفا میکند، مردم به سمت حالا قرارداد مگناکارتا میره، مثلا به سمت این میره که هویت رو ملی تعریف بکنه، زده میشود از دینش. و وقتی که ما میبینیم در عصر انقلاب اسلامی میشود، زمانی که باستانگرایی افراطی داره تجلیل میشود، مردم اون قسمت از هویتشون که داره فراموش میشود رو برجسته میکنن. انقلاب اسلامی ایران یک واکنشی هست به اون بخش از هویت فراموش شده یا فراموش نشده، به تعبیری بهتر بگیم به بخشی که در تلاش هستن تا فراموشی بدهن برایش. مردم این بخش رو در واقع احیا میکنن و ما میدیم انقلاب اسلامی در دوره های مختلف این اتفاق براش میفته و ما شاهد خواهیم بود در آینده که فرمود که پیشبینی ممکنه بشود کرد. بله، ما هم سرنوشت غیر از این نداریم. اگر بخشی از این هویت رو بخوایم مخدوش بکنیم، مردم واکنش طبیعتا متفاوتی نشون خواهند داد. الان شرایط ما شرایطی هست که انقلاب اسلامی هویت اسلامی ما رو احیا کرده، هویت اسلامی ما رو بسیار پررنگ کرده و داره خیلی جدی در دنیا باش حرف بزنیم. طبیعتا ممکن است اگر یک روزی خطاکاری بکنیم در این زمین، در مواجهه با هویتمون این خطا رو داشته باشیم که مؤلفه های مختلفش رو درست رعایت نکنیم، ممکنه ما هم در واقع گرفتار همون رفتارهای در گذشته بشیم که هویت دچار یک در واقع پارگی بشود.
به من اجازه می‌فرمایید یه توضیح تکمیلی
حتما خواهش می‌کنم
عرض کنم؟ ببخشید. ببینید، حتما باید تاکید کنیم، ادامه فرمایش آقای دکتر اخضریان عرض می‌کنم، موضوع دین به عنوان یکی از عناصر و ابعاد هویتی در کنار ابعاد دیگه که اونا هم برای خودشون استقلالاً میتونن معنا و مفهوم داشته باشن، در نگاه بنده مطرح نیست. همه این عناصر از اونجایی که سخر لکم ما فی الارض جمیعا، همه اینا ذیل دین معنی دار میشن. یعنی اگر ما به سرزمین و اهمیت سرزمین معتقد هستیم توی تشکیل بخشی از هویتمون، نه به عنوان یه عنصری در کنار یا حتی بر علیه دین که ما یا باید مقید به سرزمین باشیم یا مقید به سرزمین به طور کلی نباشیم و به دینمون بچسبیم. شما روایات البلدان و تعریف و تمجیدایی یا وصفایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد گروه‌های مختلف ملی جاهای و اقوام مختلف دارن رو می‌بینید، اینا خودش ویژگی‌های مثبتیه که همه باید در خدمت همون هویت دینی قرار بگیره. در واقع توی این الگو، اون چیزی که به عنوان یه چتر داره همه جنبه‌های هویتی ما رو حمایت می‌کنه، همون هویت دینی مونه. تاریخ و جغرافیا ذیل اون داره تعریف میشه، چه موضوعات سرزمینی ما، چه موضوعات تاریخی ما، تا همون حد باستان شناسی و غیره که آقای دکتر فرمودن، همه اینا موقعی معنی دار هست و در این پازل هویتی میتونه نقش خودش رو بازی بکنه که ذیل اون چتر معنایی و مفهومی اصلی ما که موضوع دین در کلان خودش هست قرار میگیره.
بسیار عالی. اگر موافق باشید وقتی رو از اتاق فرمان بگیریم، شنوندگان عزیز ما هم لختی استراحت بکنن، دوباره برمیگردیم ادامه بحث رو پی میگیریم.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه نظری و
عصر خمینی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی مفتخرم که ما رو دنبال میکنید در برنامه عصر خمینی. در خدمت شما هستیم با جناب آقای دکتر محمد هادی همایون عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و آقای دکتر محمد رضا اخضریان کاشانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران داریم در مورد انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر احیای هویت دینی در جهان صحبت میکنیم. آقای دکتر همایون، در بخش دوم بحثمون اگر موافق باشید بپردازیم به مسئله سکولاریزه شدن جهان و بعد فرایندی که طی سالهای اخیر آغاز شده که خود غربی ها تحت عنوان دی سکولاریزیشن یا سکولار زدایی از جهان دارن ازش نام میبرن و کتب متعددی نوشته شده. غرب در آغاز دوران مدرن این رو برای خودش مسجل کرد که باید جوامع مدرن رو تبدیل بکنه به دو عرصه، عرصه عمومی و عرصه خصوصی، و دین رو تبعید بکنه به عرصه خصوصی و در عرصه عمومی صرفا مبتنی بر عقل خود بنیاد مدرن و علم تجربی عرصه جوامع رو تدبیر بکنه و دین رو صرفا محدود بکنه به عرصه مسائل خصوصی. خب سالها این شیوه تبدیل شد به شیوه مرسوم جهان و به قدری جا افتاد که مستحضر هستید در کتب علمی، در نظریات علمی به عنوان یک اصل کاملا تخطی ناپذیر و خطی ناپذیر ازش نام برده می شد و سکولاریزه شدن جهان یک سرنوشت محتومی برای همه بود. حتی در کشورهای اسلامی هم ما این رو می دیدیم که در عرصه های علمی شما به هیچ وجه نمی تونستید معتقدات دینیتون رو وارد عرصه های علمی بکنید، وارد نظریه پردازه های علمیتون بکنید. حتی امروز هم می تونیم یک رگه هایش رو در جوامع مسلمان، حتی گاهی اوقات در کشور خودمون سراغ بگیریم. اما طی دهه های پایانی قرن بیستم، خصوصا بعد از 1979 و وقوع انقلاب اسلامی که یک شوکی بود برای اندیشمندان غربی، شاهد هستیم که داره دوباره شرایطی ایجاد میشه که به قول خودشون دین از تبعید برگشته و وارد عرصه های عملی و نظری جوامع بشری شده و شاهد هستیم کتاب های مختلفی داره منتشر میشه، مقالات مختلفی که خود اندیشمندان غربی دارن اذعان میکنن که ما اشتباه کردیم و دین اصلا به تبعید نرفته بود، یا حتی اگر رفته بود امروز دیگه برگشته. ما داریم رد پاشو میبینیم در عرصه های مختلف، انقلاب اسلامی، بعدش جنبش های اسلامی، حالا بعد به صورت انحرافیش مثلا در قالب القاعده، داعش. به هر حال کشورهای غربی خصوصا اروپا امروز دارن به صورت جدی حضور دین رو در متن جامعه لمس میکنن. به نظر شما چه اتفاقی افتاد؟ آیا این تصوری که میتوان دین رو به تبعید فرستاد اشتباه بود، یا اینکه غرب در محاسباتش اشتباه کرده بود؟ چه اتفاقی افتاد که دین در قرن بیستم و امروز در قرن 21 داره دوباره به متن جامعه برمیگرده و انسان غربی رو داره متحیر میکنه که تمام اون رشته هایی کرده بود در قالب پروژه سکولاریسم پنبه شده؟
والا راستش رو بخواید اگر بی‌تعارف بخوایم صحبت کنیم، چون برنامه شما و شبکه رادیویی شما شبکه علمیه و اینجا باید یکمی دقیق‌تر صحبت کرد، من کاملا توی این موضوع به تئوری توطئه معتقد هستم، نه اشتباه. البته چرا اشتباه؟ در بین سطح عمومی متفکران، اندیشمندان و مردم اتفاق میفته، ولی این مانع از این نمیشه که بگیم یه گروه خاصی دارن این صحنه رو مدیریت میکنن. حتی فرستادن دین به پستوهای عرصه خصوصی، این آخر این پروژه نبوده و نمیخوانم باشه. یعنی اگر که قرار باشه که دین فقط یه موضوع متعلق به اشخاص توی زندگی خصوصیشون باشه، شاید بشه بازم بگیم یه بقایایی از دین باقی مونده، ولی به اینم بسنده نخواهند کرد. شما موضوع حجابو توی اروپا ببینید، موقعی که دیگه همه ارکان دموکراسی و غیرش درست شد و همه چیش داشت جور میشد که حداقل این مقدار بمونه که هر کسی در انتخاب لباس خودش اگر آزاده، خب برای حجاب هم آزاد باشه، شما دیدید که مقابله شد. این دیگه نمیشه بگیم از سر اشتباهه، این معلومه که یه سیاستی پشت این جریان هست. این ماجرا در جهان به ویژه در کشورهای غربی تر که در معرض اولیه این حجم بودن، خب خیلی شدیدتر است، هنوزم وجود داره. البته حرکت برعکسش منبعث از انقلاب اسلامی هم خیلی شدید و جدی به همین نسبت شکل گرفته. اون سر طیف اینه، تا این سر طیف که شما بیایید در عمق زوایای سبک زندگی ما، در جامعه ما، در موضوع سیاست داخلی و خارجی ما، در عرصه علم به ویژه تو جامعه خود ما هم هنوز رواج داره. یعنی ما هنوز شاهد این دعوا و مشاجره و درگیری تاریخی زیر عنوان کلی سنت الهی جریان حق و باطل هستیم. ببینید یه موقعی اساسا صحبت کردن از این که دین میتونه با علم یه نسبتی داشته باشه نه تنها ممنوع بود که تمام اهل دین باید تلاش میکردن یه جایی بگن نسبت علم و دین این قدم که شما میگید نسبت ضدیت نیست، یعنی تلاش بکنیم نشون بدیم که دین از علم حمایت میکنه. حتی ما یه دوره تاریخی داشتیم مثلا تفاسیر علمی تحت تأثیر اتفاقاتی که در غرب بعد از رنسانس افتاد، اصلا یه مکتب تو تفسیر ما شکل گرفته که تلاش کنه نشون بده اون چیزی که قرآن کریم مثلا میگه با همون چیزی منطبقه که علم امروز داره استخراج میکنه. یعنی تا این حد مسئله بحرانی بوده. خب شما همین ماجرا رو بگیری تا امروز ما بیاید، از این طرف جریان اسلامی شدن علوم به ویژه علوم انسانی جدی مطرح شده، به همین نسبت که جدی مطرح شده و اندیشمندان پاکاری داره که این کار انجام بدن، به همین نسبت هم مقابله همچنان وجود داره. ولی صحنه عوض شده دیگه، یه طرفه نیست و جریان حق توی این ماجرا داره کاملا جدی جلو میاد. عرصه روشنیه، معلومه دیگه برای همه جهان نه فقط در کشور ما که دین میتونه در عرصه علم وارد بشه. به همین نسبت شما توی عرصه سیاست، اون تئوری قدیمی جدایی دین از سیاست، خب اینجور نیست که کاملا محو شده باشه، ولی به همین شکلی که در مورد علم توضیح دادیم، موضوع افتاده توی یه هماورد طلبی جدی و یه رشدی که داره این طرف اتفاق میفته در عین سقوطی که در اون طرف ما شاید هستیم. یعنی شاید به هم رسیده باشیم ولی اونا در جریان سقوطشون هستن که الان به ما رسیدن و ما در جریان رشد و صعودمون هستیم. همین ماجرا توی سطح سوم میاد توی سبک زندگی. یه موقعی مؤمنان زیستن میتونست ذیل نگاه‌های فرهنگی کاملا مبتنی بر حیا و خجالت و شرم و از این که من دارم مؤمنانه زندگی میکنم، از این که مثلا یه خانومی با حجاب یا یه آقایی محاسن داره یا ظاهر دینی داره یا این که تو دانشگاه نماز میخونه، این چیزها رو که دیگه ما خاطرمون هست. حالا همین نسل ما هم اینقدر نسل جدید ما هم شنیدن که مطمئن هستن که این اتفاق واقعا افتاده. توی دانشگاه ها نماز خوندن، از خدا حرف زدن اساسا جایی نداشت. خب امروز الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی و این تحول عمیقی که در عرصه روی کرده به ماجرای علم و دین و هویت دینی اتفاق افتاد، اینا برعکس شده و داره جلو میره. سکولاریزیسیون تو این چارچوب باید تبیین بشه، نه به این معنا که هرچی اون طرف هست الان سکولاره، هرچی هم ما این طرف داریم کاملا دینی شده، ولی این عرصه داره جنگ در واقع جهانی توش اتفاق میفته و البته به میزانی که ما مقاومت کنیم یا حتی کشورهای غربی کمتر مقاومت کنن و استقبال بکنن، همون پدیده‌ای که ما در آخر زمان منتظرش هستیم، رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، این ملاک خوبیه برای به عنوان یه شاخص برای امتیاز بین مردم، برای جدا شدن مردم. هیچ فرقی نمیکنه که ما مسلمان باشیم یا نامسلمان باشیم، اون روز حقیقتی روشن خواهد شد که هر کسی به همین نسبتی که به استقبال اون حقیقت میره، از جمله همین موضوعاتی که توضیح دادیم، میزان دینداریش معلوم میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر رخصتی، شما نظرتون چیست در مورد تقابل این دو فرایند سکولاریسم و پسا سکولاریسم؟
این آیه یه اشاره خیلی خوبی داشتن، من از همون تعبیرشون هم استفاده بکنم. این مسئله در واقع سکولاریسم و زندگی دینی و یا مسئله دین دو جور سبک زندگی متفاوتن. اونایی که داریم الان تعارف میکنن، اونایی که میگن در واقع حالا به جای کلمه مذهب سنت رو هی به کار میبرن، یا سنت و مثلا مدرنیته یا مدرنیسم، سنت همون مذهبه منظورشون. اون تا خب شاید بعضی وقتا خیلی ملاحظه میکنن کلمه مذهب رو به کار نمیبرن. سکولاریسم در واکنش به مذهب به وجود اومد، در واکنش به اینکه مذهب نمیتواند زندگی جاری مردم رو مدیریت کند. این فرض که حالا چون در غرب ریشه و منشأش بود، با این فرض در اونجا شکل گرفت که کلیسا نمیتواند زندگی مردم رو مدیریت کند، باید کلیسا رو بگذاریم کنار و حالا به تعبیر خودشون خدای معمار که بازنشسته شده باید بذاریمش کنار، یه معمار جدید بیاریم. این فرض در واقع در اونجا شکل گرفت، اگرچه هیچ وقت مذهب از بین نرفت، یعنی منتها انقدر این باور قوی بود که توان مدیریت دنیای مردم را ندارد کلیسا، انقدر قوی بود که مسئله مخالفان سکولاریسم در اون زمان رفتن در حاشیه. اتفاقی که انقلاب اسلامی رو رقم زد این بود که کسانی که در حاشیه بودن در دنیا رو متن کرد، این مهم بود اتفاقش، وگرنه مسئله چالش بین مذهب و مدرنیته وجود داشت، مذهب و مدرنیته وجود داشت، اقلیت بودن، یا اگر اقلیت هم نبودن حتی اکثریت هم حتی اگر بودن زبانی برای گفتن نداشتن، زبان قدرت دست کسی دیگه بود. اتفاقی که انقلاب اسلامی رو رقم زد این بود که موفق شد آن چیزی که در حاشیه بود رو بیاره بر متن، آن چیزی که در دنیا زیر خاکستر پنهان بود با دمیدن خلاصه یک حالا یه فوتی کرد تو این آتش، آتش برافروخته شد. این کار مهم بود، وگرنه شاید بگیم کاری که انقلاب اسلامی کرد شاید در واقع وسعت عملیاتی خب یه بخش کوچیکی از جهان رو شامل میشه، ولی اون دمیدنه در اون آتشه باعث بود که بخش زیادی از اون جنگلی که در واقع در دنیا شکل گرفته دوچار یک شعله خیلی عظیمی بشه. نقشی که انقلاب اسلامی ایفا کرد این بود که ما از دورانی که در واقع مذهب بود یا به سنت یاد میشه ما به سکولاریسم رسیده بودیم، به قول راجر هاردی میگه ما به عصر پست سکولاریسم رسیدیم، یعنی دورانی هستش که ما سکولاریسم رو پشت سر گذاشتیم. تعبیر خیلی قشنگی داره راجر هاردی، میگه این تعبیر به کار برده که میگه به کنار رفتن سکولاریسم در دنیا محصول فرزندان خمینیه، این دقیقاً این کلمه رو به کار میبره، میگه محصول فرزندان خمینیه. این به نظر من هیچ چیز جز این نیست که ما فقط تونستیم، یعنی انقلاب اسلامی ایران توانست این آتش زیر خاکستر رو مجددا برافروخته بکنه.
بسیار عالی. آیه دکتر همایون، یه اتفاقی که طی سالهای اخیر افتاده که خیلی جالب توجهه و نقش دین رو خصوصا اسلام رو داره در هویت بخشی در عرصه فراملی نشون میده، اینه که ببینید از زمانی که بحث جهانی شدن مطرح شد و بحث دولت‌های پسامدرن مطرح شد، غربیا خیلی تلاش کردن که از غلظت ملی‌گرایی کم بکنن به نفع جهانگرایی و در حقیقت یکاسه بکنن. در قالب مثلا پروژه اتحادیه اروپا خیلی تلاش کردن دیگه مرزها رو بردارن، نمیدونم ویزای شنگن درست کنن، رفته رفته مثلا قانون اساسی واحد اروپایی درست بکنن تا دیگه این ملیت‌های واحد اروپایی رو تبدیلش بکنن مثلا به یک خدمت رو عرض کنم که هویت واحد. ولی طی سال‌های اخیر نشون داد که خیلی جواب نداده، قانون اساسی واحد اروپایی رأی نیاورد و امروز می‌بینید که مثلا خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و مسئله برگزیت که خیلی از کشورهای دیگه اروپایی هم بعدشون نمیاد که این اتفاق بیفته، نشون داد که خیلی نمیتونن یک محمل واحدی رو درست بکنن، چتر واحدی رو برای اینکه همه ملت‌ها رو زیرش جمع بکنن و خیلی موفق نبوده. آقای ترامپ هم که امروز اومده سر کار داره هی بر این غلظت ملی‌گرایی دوباره اضافه می‌کنه، اما از این طرف داریم می‌بینیم که نشانه‌هایی از وحدت و همگرایی رو در جهان اسلام داریم طی سالهای اخیر مشاهده میکنیم. امروز مثلا ما موسم حج رو داریم، ببینید در موسم حج وقتی که شما وارد میشید، حالا به عنوان حاجی ایرانی، حاجی عراقی، حاجی لبنانی، حاجی اندونزیایی، ولی وقتی که وارد اونجا میشید دیگه میبینید که این ملیت‌ها حل میشه و همه زیر چتر واحدی دارن جمع میشن. یا مثلا در حماسه اربعین که طی سالهای اخیر خیلی عجیب و غریب شده، میبینید که تو اون معرکه اصلا دیگه چیزی معنا نداره به عنوان ملیت و همه باز دوباره زیر یک چتر واحدی جمع میشن. معرکه سوریه به همین ترتیب، مثلا شما دیدید مبارزین ایرانی و سوری و عراقی و افغانستانی و پاکستانی دیگه با حزب ملیت ها بر زیر یک چتر واحدی مثلا به عنوان عقیده جمع شدن در یک عرصه‌ای که خیلی دشواره برای همکاری، عرصه نظامی امنیتی، شروع کردن با هم دیگه همکاری کردن. به نظرتون چه اتفاقی داره میفته تو عرصه جهانی؟ این تقابل این چترها که حالا چتر وحدت آفرین اسلام، خصوصا اون اسلام شیعی، داره قدرت خودش رو در هویت بخشی به انسان امروز نشون میده، چه اتفاقی داره میفته به نظرتون در جهان؟
ببینید میشه تحلیل کلان علمی داشت و حتما هم درست هست، همونم میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی من ترجیح میدم موضوع رو یکمی ساده تر ببینیم. این اختلافی که شما میفرمایید اختلاف اروپا هست و جهان اسلام، دقیق تر بگم، اختلافیه که اروپا با تجربه مسیحیت در برابر جهان اسلام با تجربه اسلام قرار میگیره. من فکر میکنم توی این حجمه‌ای که همین جریانی که